من مثلا سوالی بپرسم که البته به خاطر آشنایی که دارم حدس میزنم به بخشیشو، اما گمانم اینه که کسانی که توی دهه های اخیر به خصوص با این رو کردی که شما فهمیدیم از توی عارفان مخالفت میبرزن و به خصوص از سالهای اخیر با خود شما و میگن که در واقع روند فردگرایی خاصی رو شما میاد تبلیغ میکنید، من حدس میزنم که اون همچین سوالی از شما بپرسم، اون سوال میتونم بپرسم که شما اون جواب روشن‌تر بگید چون فرصت نبود خود بس. اونم اینه که ممکنه این دوستان بگن که ما متوجهیم که دو تا راه وجود داره، یکی اینکه باید جاده رو اصلاح کرد، جاده های نکوفته رو باید کوفت، و یه راه دیگه اینه که ما بیایم خودمون رو زردگی برای خودمون درست کنیم. یعنی ما متوجهیم و فهمیدیم و شما یک پرستان ملیکی هم میدید که باید حواسمون به این راه به این کار دوم هم باشه، اما مسئله برشتر اینه که ما باید ببینیم اولویت با کدوم میگنی دوتاست. ما که با تو مخالفیم میبینیم اولویت جامعه ما، تاریخ ما و از حال ما شاید اینجوری هم باشه، و غیر از اون برای همه افراد هم شاید نشه گفت که همه یه تناسوی بین این دوتا برقرار کنیم، چه بسا کسانی باشن که میخوان مصلحه اجتماعی باشن، کسانی باشن که مستعد این باشن، و این که شما اینجور تبلیغ میکنید اونا رو هم از این با میداره و اونا هم از این که باید راه ها رو به خوبن راه ها رو اصلاح کنن در واقع با میداره. این به نظر میزنم چه سوالی ممکن است شما بپرسن، چه جواب برای این دارید؟
خدمت رو عرض کنم که بله همین که آیوتو فرمودن نگاه این سوال شده یا این اشکال شده، من سه تا نکته میخوام عرض بکنم اینجا. نکته اول اینه که من معتقدم که هر کسی که اخلاقی زندگی میکنه یا به تعبیری که الان امروز میگفتم به مقتضای گزاره‌های شهودی زندگی میکنه، این واقعا نمیتونه نسبت به سرنوشت هم نوعان خودش بی‌تفاوت باشه و حساسیت نورزه نسبت به این که بر هم نوعان خودش چه میذاره، حتی نه فقط بر هم نوعان خودش، حتی ممکنه آدم شفقتش گام فراگیرتر بشه و شامل حال حیوانات و از کنم که گیاهان و همه اینها بشه. بنابراین نمیتونم قبول بکنم که یک کسی اگر هم حتی در فکر اصلاح اخلاقی خودش باشه این اقتضاش این باشه که دلسوزی به حال هم نوعان خودش نشون نده. این نکته اول. نکته دوم بود که و این نکته دوم رو در ضمن سخنرانی گفتم که این دو تا کار به نظر من برای یک انسان باید به موازات هم بشه، جای هم که نمیگیره، این باید باشه اونم باید باشه، به موازات هم باید. اگر بحث بر این بود که موازات هم پیش نره و یکی واقعا مزاحم دیگری بود اون وقت جای بحث بود، و اون یک تسته بود میدید که خب حالا اگه مزاحم بود چی؟ اگر اصلاح فرد مزاحم اصلاح جامعه بود، اصلاح جامعه مزاحم اصلاح فرد، مثال خیلی ساده فرض کنید که یک وضعی پیش بیاد که در اون وضع اگر من کاری رو انجام بدم وضع جامعه یا وضع بخشی از جامعه، چه بخش بزرگی چه بخش کوچکی، بهتر بشه، اما وضع خودم به لحاظ سلامت روانی و فضیلت اخلاقی وضع خودم بدتر بشه، در اینجا چی باید کرد؟ باید خوب کنید. این قسمت خب حساسه. پس قسمت دومه عرضم میگفتم که این دو تا باید به موازات هم پیش برن، نه جای گزینه هم باشن. اما حالا تو قسمت سوم باید تو خب حالا اگه بپرسید که اینا اگر با هم تضاهم پیدا کردن چیکار باید کرد؟ نه کنید. و واقعا تضاهم ها پیش میاد، نه اینکه فکر بکنید پیش نمیاد، مخصوصا اگر هم در رده های اقبال اجتماعی بالا بره گاهی وقتا واقعا به این وضع میرسه که یک کار اگر بکنه یه جمع نسبتاً چشمگیری چه بسا وضع حالشون از جهتی بهتر میشه، ولی خود او یا سلامت روانی و یا فضیلت اخلاقش رو از دست میده. اگر یه همچین تضاهم پیش اومد من باید چه کار بکنم؟ اینجا البته فردگرایی من اینجا ظهور میکنه و من معتقدم اینجا من مقدمم، من مقدمم بر دیگران، من نمیتونم با دروغی وضع دیگران رو بهتر کنم، ولی اون دروغ خود منو به لحاظ اخلاقی چیکار میکنه؟ در واقع افت میده، نمیتونم این کارو بکنم. مثال بزنم، فرض کنید که به شما بگن که خانم آقا شما یه وضعی دارید که اگر بیایید بر 200 تا 300 تا نوجوان کجرو نمیدونم معتاد یا هرچی بیایی با اینا سخنرانی بکنی، اونقدر نفوذ کلام داری، اونقدر علم داری، قدرت تفکر داری، تجربه داری، فهم داری، محبوبیت داری، که اگر بیایی برای این 300 نوجوان بحث بکنی، گفتگو بکنید و اینها، اینا تجربه های اجتماعیشون زدن کنار. البته این حالت اکستریم ایش فقط چیزی بیش که میدانه فرض میکنن یه حتی قدرت شما داشته باشی که با یک سخنرانی بتونی 300 جوان رو از کجروی نجات بده. ولی باز فرض، ولی یه فرض دیگه هم داشته باشیم، اون که شما اگر این کار کردی اونقدر مشهور میشی که ایشون با یک سخنرانی تونستی هم چی کاری بکنه که اون وقت دیگه با شما تلویزیون، رادیو مصاحبه میکنن، عکستون این طرف اون طرف این بر اون بر، و شما نمیتونید وقتی مشهور شدید کنترل کنید خودتون رو، نمیتونید ذات و مهار خودتون در اختیارتون باشه دیگه. وقتی مشهور شدید حتما متکبرم میشید. خب اینجا هم دائره بینه که یا شما همچنان متواضع بمونید مثل الان، ولی اون 200 تا 300 تا جوان بزهکار بمونن، یا این 200 تا 300 تا جوان دست از بزهکاریشون بردارن، ولی شما میشید یه فرعون جدید. شما که تا دیروز متواضع بودید به خاطر این شهرتی که پیدا کردید و چهره شدید و فلان بهمان، اینجا چیکار باید کرد؟ اینجا محل اختلاف منه با سایر دوستان، یعنی فردگرایی من اینجا فقط ظاهر میشه. اینجا من معتقدم آدم باید خودش بجاره. من نمیتونم جامعه رو بهبود بدم اگر قیمت این بهبود این باشه که خودم به لحاظ روانی یا اخلاقی افت بکنم.
خیلی متشکر. چند از سوالات استاد راجع به معرفی کتاب بود، تو کتاب های بزرگ که اشاره شد، دوستان میگن اگر ممکنه چند تا کتاب معرفی بکنم.
بعد از این کتاب ها که زبان فارسی هم کما بیش هست، من از این کتاب هایی که الان معرفی میکنم اولا این هست که تو حافظم الان هست و خیلی ها از دستم میره، ثانیاً هم کتاب های خیلی خوبی هستن که بد ترجمه شدن به فارسی و من اونا رو معرفی نمی کنم. اون کتاب هایی معرفی می کنم که به لحاظ ترجمهش فکر می کنم ترجمه قبیلی داشته باشن. من فکر می کنم دوستان کتاب مائده های زمینی و مائده های تازه آندرژید رو که شاهکار در این جهت من گفتم با ترجمه خانم مهستی بحرینی از انشاءات نیلوفر، این یکی از اون کتاب هاست که شاهکار باقید به تمام معنا. کتاب سیدارت‌های هرمان هسه با ترجمه سروش حبیبی یا با ترجمه علی اصغر حداد، هر دو ترجمه ترجمه های عالی هست. ترجمه های دیگری هم شده با، ولی این دو ترجمه ترجمه های عالی هست. ترجمه آقای سروش حبیبی با نام سیدارت ها منتشر شد، اما ترجمه آقای حداد با نام کلاین و واگنر منتشر شد در نشر ماهی. اون قبلیه نشر چشم. این هم کتاب خیلی خوبی. کتاب تشبه به مسیح نوشته تامس آکنپیس با ترجمه خانم دکتر سایه میسمی. تامس آکنپیس یک عارف قرون وسطای مسیحی. دوستان اگر گرایش های دینی و مذهبی ندارن، این که اول هر فصل میگه ای عیسی مسیح فلان و بهمان، شما رو نیازاره، شما به اون عمق روانشناختی بعد مطالب پی ببرید و ببینید چقدر این شخص انسان رو خوب میشناخته. فکر میکنم این باز کتاب
مثل پیامبر جبران خلیل جبران.
بله، عرض کنم که کتاب دیگه به نظر من کتاب گرگ بیابان از هرمان هسه با ترجمه کیکاووس جهانداری. این که ترجمه ها رو میگم به جهت اینه که ترجمه های دیگری هم گاهی از این کتاب ها شده، ولی اون ترجمه ها واقعا مقبولن. گرگ بیابان هرمان هسه با ترجمه کیکاووس جهانداری خیلی. کتاب عرض کنم که برادران کارامازوف داستایفسکی با ترجمه صالح حسینی یا احد علی قلیان. شاید ترجمه دوم از ترجمه اول دقیق تر باشه و فکر میکنم دقیق تر. من نظرم اینکه دقیق تر. کتاب آنا کارنینای تولستوی با ترجمه سومش حبیبی، کتاب مرگ ایوان دیدیچ باز از تولستوی که چند تا ترجمه خوب داره از جمله ترجمه صالح حسینی و چند ترجمه خوب دیگه هم داره. کتاب گزارش به خاک یونان مال کازانزاکیس بله با ترجمه صالح حسینی. کتاب سرگشتی راه حق با نوشته نیکوس کازانزاکیس با ترجمه منیر جزنی انتشارات امیرکبیر. منیر جزنی. کتاب زوربای یونانی باز نوشته نیکوس کازانزاکیس با ترجمه محمد قاضی انتشارات خوارزمی. کتاب جان شیفته نوشته رومن رولان با ترجمه روانشاد بهازی. بله رومان باز جان کریستف باز نوشته رومن رولان و باز ترجمه بهازی. کتاب گل‌های معرفت نوشته اریک امانوئل شیت با ترجمه سروش حبیبی. این کتاب سه تا داستانه. من به داستان اول و دومش کاری ندارم، فقط داستان سوم. نه اینکه بگم اونا داستان‌های از جهت مقصود من داستان سوم مفیده. داستان اولش داستان میلارپاس که عارفه بوداییه. داستان دوم هم ابراهیم آقا و گلهای قرآن که بازم هم نمیگم. داستان سومش اسکار و بانوی گلی پوش. این داستان سومش خیلی داستان عمیقی، خیلی جالبه. این داستان انتشارات نشر چشم منتشر کرده. باز از داستایفسکی کتاب جنایت و مکافات که چند تا ترجمه ازش شده، ترجمه خانم آهی ترجمه خوبیه، آقای علی قلیان ترجمه کردن. ترجمه سومی هم دیدم ولی یادم نیست، اونم ترجمه خیلی خوبه ولی یادم نیست که مترجم کرده. گل‌های معرفت بله بله. امانوئل شمیت، اریک امانوئل شمیت. از
زمان
روان شناسی روش هم وارد می‌کنه. الان عرض می‌کنم بله. کتاب لبه تیغ از سمرست موام یا با ترجمه مهداد نبیلی یا با ترجمه جدیدی که منتشر شده که نشر ماهی منتشر کرده. من اسم خانم نویسنده در ذهنم نیست ولی بسیار ترجمه خوبی، خیلی ترجمه دقیقی. چون این گفت زرتشت از نیچه با ترجمه خیلی خوب داریوش آشوری کتاب درد جاودانگی از اونامونو متفکر اسپانیایی با ترجمه بهاءالدین خرمشاهی. کتاب ژان باروا نوشته مارتن دوگار با ترجمه منوچهر بدیعی انتشارات نیلوفر. کتاب خانواده تیبو باز نوشته روژه مارتن دوگار با ترجمه ابوالحسن نجفی، اونم گمان کنم انتشارات نیلوفر فکر کنم انتشارات نیلوفر.
سوره بوز رو هم
شما ترجمه از لحاظ این بله خیلی رمان جالبیه سوره بوز با ترجمه مخصوصان آقای کوسری، ولی از لحاظ این مقصودی که من الان طرح کردم نه، خیلی رمان عالیه. من دارم مقصودم اینه که شما بتونید توی اون کتاب این نوع گزاره هایی که کم کم برای با گردآوریشون میتونید و از این دهات داشتن برحال خیلی حتما خیلی کتاب های دیگه هم هست که من حافظه من رو یاد نمی کنم داشتم با حافظه دوستان نیستن
نگاهی این را
من تو نوشته های عرفای خودمون چرا چیز میبینم، مثلا در نامه های عین القضات همدانی یا در تمهیدات عین القضات همدانی چرا میبینم، در مثنوی مولوی همین بود. اما اگه منظور تو از رمان نویسان جدیده که مثلا در این 100 سال اخیر رمان نوشتن در میان ما، نمیگم رمان ها رو تضعیف نمی کنم، اما وقتی مقصود خودم رو دارم اینجا دارم، از لحاظ مقصود این سخنرانی من نه چیز سوال ها رو دارم.
سوال ها رو داری خوشبختانه کافر چند رو سوال هست. خیلی از پرسش ها ناظر به معیار در واقع درستی یا موجه بودن اون قوانینی که قوانین اساسی هست که ما برای خودمون در واقع در نظر میگیریم، فقط تعابی متفاوت داری ترمگاهی و حالت مثلا اینطوری گفت شده خود بزرگ سلام و قانون اساسی هم رو با چه اساس معیاری تعیین کنم که هم منعطف باشد و هم تکیه به آن باعث اعتماد و دلگرم میشود، یا مثلا از کجا بکنم که تکیه بر گزاره های شروطی برای قانون اساسی وجودی ما درست است واقعا. بعد مثال زدم و سایر مثال گاهی اوقات هم تعبیر دوستان اونطوری بوده که منبع شناخت در واقع اون
خب در باره منبع شناختش گفتم 4 تا راه وجود داره، ولی در باره من راه خیلی دقیق ترش همین راهی که خدمت ما عرض کردم. اما این اشاره کردند آقای دکتر که از قول یکی از پرسندگان که گفتن که میخوام قانون اساسی منعطف باشه، من نمیفهمم قانون اساسی منعطف باشه، اگه قانون اساسی منعطف شد دیگه قانون اساسی نمیشه.
گاهی وقتا گفتم قابل بازنگری، یه تعبیری
خوب اینم بود، بله اون حرف دیگه، اما منعطف بنابراین منعطف باشه شما باید بنابراین که خیلی متصدق باشه، اما بازنگری بله. شما وقتی قانون اساسی تو مینویسید یعنی میابی کشف میکنید، اگر دقت کنید بعضی وقتا می‌بینید که یک فقرهش با یک فقره دیگرش اینجور با هم سازگاری نیست، و این معناش اینه که ولو به ندرت ولی شبوه‌های ما هم گاهی خطا می‌کنند. حالا من نمی‌خوام بحث معرفت شناختیش پیش بکشم، ولی در میان منابع ششگانه شناخت شبوه کم خطاترین منبع شناخت، اما خطا میکنه گاهی به ندرت. وقت خطاش انجام میفهمید که میدید این فقره ای که توی این صفحه نوشته ای به اون فقره ای که توی 8 صفحه بعد نوشته ای انگار با هم ناسازگارن، در اینجا هم باید با توسط یه شهود دیگرتون یکی از این دوتا رو به سود دیگری چه کنید در واقع حذف کنید. اما یک سوال خیلی مهم پرسیدن و اون یکی من از که بفهم شهودام درسته، جواب اینه که تمام علوم درستیشون به اینه که بالمعال متوقف بشن بر چی؟ بر یکی دوتا شهود. و بنابراین دیگه اگر ما بخوایم شهود را هم بر اساس چیزی مبینش بکنید دور پیش میاد. ببینید تمام استدلالات منطقی برمیگردن به این که اگر الف ب باشد و ب جیم باشد آنگاه الف جیم است. اینه که نمیشه به سودش استدلال کرد. واجه میکنید؟ چرا؟ چون هر استدلالی بخواید بکنید باید مبتنی بشه به المعال بر چی؟ برای این که اگه الف ب باشه و ب جیم باشه حتما الف جیمه. این گزارش شهودیه. بنابراین تمام علوم بشری، چه علومی که در محافل اکادمیک به کار میرن مثل منطق، ریاضیات، تمام شاخه های فلسفه، تمام شاخه های علوم تجربی، تمام شاخه های تاریخ، علوم دینی و مذهبی، علوم عرفانی، علوم هنری و ادبی، تمام این و چه دانش هایی که در محافل اکادمیک نیستن، تو زندگی عادی ما هستن، مثل این که سنگ سفتر از آبه، تمام اینها بالمعال مبتنی بر شهودهای ما. بنابراین شهود اصلا زیربنای معرفت بشریه. انعکاس می‌کنیم. نباید ما بگیم که خب حالا شهودمون از کجا بفهمیم؟ این همون جمله خیلی معروفه عرض کنم که ارسطویی که گفت اگر شما گزاره‌هایی را بدون دلیل نپذیرید، هیچ گزاره‌ای را نمی‌تونید با دلیل بپذیرید. چرا؟ چون گزاره‌هایی که با دلیل بپذیرید مبتنی میشن بر اینا، پس باید قبلش اینا رو پذیرفته باشید. اینه که شهودها مسئولترین هم اینات میکنید. ببینید وقتی ما میگیم در میان انواع وسائل حمل و نقل هواپیماها کم خطرترن از همه، معنیش این نیست که هیچ هواپیما برای سقوط نکرده، معنیش اینه که سقوط هواپیماها بسیار بسیار کمتر از تصادف مثلا قطاره یا مثلا حوادث جاده. شهودها کم خطرترین منابع شناختن در میان شش منبع شناختی که بشر داره و معرفت شناسان در موردش وفاق و اجماع دارن شهودها. اما گاهی پیش میاد که شهودی هم شهود خطا میشه. ولی جالب اینه که خطا بودن یک شهودتون رو با توسط به یک شهود متوجه میشه. خطاست. اینه که از این لحاظ آسوده خاطر باشید. خدا کنه تمام خطاهامون در همه علوم به اندازه خطاهایی باشه که در شهودهای خودمون داریم. این شهودها خیلی مسئولن از خطا به لحاظ اپیستمولوژی.
بچه‌ها
سوال داشتم
روشن کنید.
سلام عرض می‌کنم تشکر می‌کنم سر شما برنامه‌تون. بعد دوستان هم مطرح کردن یه سر مبارس رو منطقه در بقیم در اندیویژوالیزم نیست در بقیم سوژیکتیزم. این سوژیکتیزم که هم در ساعت معرفت شناختی به یه نوع فرمانولوژی ختم میشه و در ساعت روانشناختیش هم به یه اوتیسم منجر بشه. حالا این در واقع این راهنمایی هایی که فرمودید مثلا قوانین اساسی که متکی به خود شهود تمرکز به خود، آیا این در واقع یه مقدار من ذهنم به سمت این نقدهایی که مثلا مکتب های کریتیکال جامعه شناختی به خصوص مثلا فرانکفورت اسکول اینا کردن به کلیت روانشناسی، یعنی که وقتی ساختار کلی رو داریم با تغییر فرد سیستم رو داریم حفظ میکنیم، اون ساختار در فرد رو تغییر میدیم که اون سی ساختار حفظ بشه. ذهنم هم سمت این که چه پاسخ مثلا در دوایه این داریم یا اون در واقع وقتی که متمرکز میکنیم به خود خودم هم فرد از جامعه گریزی و اونها رو اون چه دور میتونیم درم کنیم، چون در مقام عمل هم چیزی که دیدیم مثلا از عرفا و اینها خیلی هم به این انجام میده، به همین جامعه گریزی و به این سوژکتیویزمی که آنها هم یه بچه روانشناختی داره هم یه بچه معرفت شناختی. یه سوال دیگر دارم که در اون مطالعه که میفرمایید خود مطالعه آگاهی که میاره خود اون گاهی اوقات حالا بدتر میکنه، مثلا که من بفهمم مثلا چه جوری داره بر من میگذره، از طریق یه مطالعه.
خب خیلی سوالات متعددی شما کردید. اولا اوتیزم که گفتید که من به شدت نفی میکنم اوتیزم رو، در واقع شما میخواید با اوتیزم یک نوع بیتوجهی به بیرون خود را در واقع بگید، یعنی مراد کنید. خب من اصلا معتقد نیستم که بیتوجهی به بیرون رو من القا میکنم. میگن که عمر سعد بعد از واقعه کربلا تو کوچه ها میگشت و میگفت که آقا در قرآن اومده که خسر دنیا و آخره، هم دنیا رو باخت و هم آخرت رو. میگفت آقا شاهد صدقش خود من، دیگه نمیخواد دنبال شاهد صدق بگرد. کسی که هم دنیا رو از دست داد و هم آخرت، یعنی هم به ملک ری نرسی، میخواست به اینجا برسه، مثل بقیه که فکر وقتی میرسن خیلی مهمه، این هم میخواست برسه به اینجا و نرسید و خب آخرت هم کرده است. من خیلی وقتا به دوستان میگم آقا شما که اینقدر میگید اوتیزم و اوتیزم، توجه میکنید میگید حرفای تو یک نوع اوتیزمه، خب خود من از عدل و دلیل برای اینکه اینجوری نیستم، توجه میکنید من که زودتر از شما اخلاص شدم از دانشگاه ها. خب اگه من اینقدر طرفدار اوتیزم بودم که اینا باید منو حلوا حلوا میکردن، گفتن آقا یک کسی پیدا شده که این میگه به جامعه هیچ کاری نداشته باشی، به سرنوشت هم نوعان خودتون هم بی‌توجه باشی و در دوران که هیچ کسی هم ککتون رو نگزونه. خب اینجوری نیست واقعا. شما از خود این بفهمید که نه، میشود یک کسی بگه در این حال که اصلاح فرد اگر تعارض پیدا کرد با اصلاح جامعه باید اصلاح فرد رو مقدم کرد، ولی در قالب مواردی هم که تعارض پیش نمیاد و من میتونم اصلاح فردی بکنم، اصلاح اجتماعی هم بکنم. یک. اما یه چیز دیگه فرمودن و اون که فرمودن که ما یک در باب کل دانش روانشناسی هم ایشون گفتن که یه همچین سخنی گفته شده. بله من توجه دارم که در باب کل دانش روانشناسی هم گفته شده که اصلا حالات درونی ما اونقدر فرارن که تن به احکام و قواعد و قوانین روانشناختی نمیدن. احکام و قواعد و قوانین روانشناختی در واقع شبه قانونن، چون چیزی که اینقدر فراره مثل احساسات و عواطف، اینو نمیشه در بابش در باب سخنی کلی گفت، با اینکه ما در علم و سخنی کلی سر و کار داریم. خب بنده معتقدم این سخن کاملا غلطه. توجه میکنید اولا که وقتی من میگم که احساسات فرارترین پدیده ها هستن، اگر راست گفته باشم معنی سخنم اینه که همه احساسات فرارن. خود این سخن کلیه. توجه میکنید این که بگیم یه چیزی همه مصادیق یک مفهوم همشون گذران، این خودش دیگه گذران نیست. توجه میکنید اگر من گفتم تمام واقعیت های جهان هستی بی ثباتن، معنیش نیست که خود اینم بی ثباته، واقعیت ها بی ثباتن، ولی این یه قانون است که داره بی ثباتی واقعیت ها رو بیان میکنه، این بی ثبات نیست. به هر حال میخوام بگم اشکالی ایشون رو به توجه دادم که کسانی اساساً در باب روانشناسی گفتن که روانشناسی به مرحله علمیت هنوز ارتقا پیدا نکرده، چون میخواد در باب اموری که کاملا جنبه درونی و طبعا خصوصی و طبعا فرار دارن حرفای کلی بزن. این هم یکی بوده. اما این نکته دیگری هم باز اشاره کردن که اینو قبلا هم از قول دوست دیگری گفتن. ببینید من میفهمم که نهادهای اجتماعی هم اثر دارن رو سرنوشت جامعه، اینو میفهمم. نمیخوام بگم نهادهای اجتماعی هیچ گونه تأثیری در بد و خوب جامعه ندارن و فقط افرادن، اما من بحثم اینه که نهادهای جامعه هم اگه بخوان تغییر بکنن، باز باید افراد تغییر کنن تا نهادهای جامعه تغییر کنن. فرض کنید که نهاد اقتصاد رو بدن دست من، بگم قوانین این نهاد رو تو وضع بکن. من اگر آدم پاکی نباشم، قوانینی که وضع میکنم قوانینی که بالمعال به زیان کل خواهد بود و به سود کی؟ من و چند تا از فرض کنم که همجناهای من. ما نمیتونیم فکر بکنیم شما میگید آقا بیا قوانین عوض کنیم. بسیار خوب، من اصلا فرض بر این میکنم که جامعه اومد تسلیم شما شد و گفت آقا شما قوانین رو وضع بکنید، شما 200 تا 300 تا نماینده مردم رو انتخاب میکنید که بیشتر قوانین بنویسن دیگه، از اینکه بالاتر نیستی. نهادها وقتی میگیم عوض میشن یعنی قوانین رو عوض میشن دیگه. خب حالا شما از کجا ضمانت دارید که این 300 تا قوانینی که با قیام و قعود خودشون تصدیق میکنن اینا به سود جامعه باشه؟ چه تضمینی دارید؟ مگر اینکه آدم بدونه که این 300 تا از این منفعت شخصیش رو لااقل گذشتن، بله باید چیزهایی دیگه نگذشتن، ولی لااقل از منفعت شخصی خودشون گذشتن. بنابراین من قبول میکنم نهادها تأثیر دارن روی جامعه، تأثیر مثبت و منفی، ولی میخوام بگم اگر بخواید نهادها تأثیر مثبت داشته باشن، یعنی نهادهای مثبت داشته باشی، باز باید افرادی که این نهادها رو میسازن با وضع قوانین باید مثبت باشه.
برای اینکه یک حتی نهایی هم در نظر بگیریم که استان وقت رو بر اساس اون تنظیم بکنه، یک تو پیدا این نهایتا 20 دقیقه ما بیشتر فرصت نداریم. من یکی از سوالات کتبی رو میپرسم و بعد دو سه نفر از دوستان هم سوال شفاهی داشتن میتونم بپرسم. عرض شد خدمت شما که چند از پرسش ها استاد راجب من رو نگاه میکنم و یکی دوش دوتاش هم میخونم، باز پرسش هایی درباره نحوه خود تشخیص این قانون اساسی. حالا شاید من احساس میکنم شباهت دارم با تحقیقا پاسخش رو تو سوالهای قبلی داریم، حالا من میخونم شاید اگه نکته ای هست شما بفهمید. مثلا اینکه از پرسش ها این هست که شما یه قانون اساسی وجود را بر اساس این وایس یا همون صدای درون هم میتوان کشف کرد، یا بهتر بگویم راه های کشف قانون اساسی را لطفاً تیتروار بیان کنید. مثلا یکی از پرسش ها هم شبیه این، آیا تنها گزاره‌های شهودی کشف شده تشکیل دهنده قانون اساسی هستند؟ آیا نمیتوان گزاره‌های جهت قانون اساسی را جهل کنیم؟ یعنی گویا اون بحث اون شهود یه خورده برای بعضی از دوستان
ارز کنم که دو تا سوال کردن. یک سوالش رو عرض بکنم، این که میگن راه های کشف کنند، ما فقط راه کشف داریم و راه کشف موضوع پیش شماست. من شما یک سوال میکنم، دو تا ضرب‌المثل در نظر بگیرید، ببینید کدامشون وجود شما به صدقش عرض میکنم که گواهی میده که بشه گزاره شهودی شما. یکی نابرده رنج گنج میسر نمیشود، یکی هر که بامش بیش برفش بیشتر. اولا هیچ من این دوتا برای شما شهودی هستن؟ کدومش برای شما شهودی هستن که کن شما اولی هم برای شما شهودیه؟ خب ببینید خود این نشون میده که شهودی ما فرق کنه. مثلا شخصا من نابرد رنج گنج میسر نمیشود برام شهودی نیست، ولی هر که بامش بیش برفش بیشتر برام کاملا شما. ولی من که نمیخوام هر که بامش نیست برفش بیشتر رو بر شما تحمیل کنم، میخوام قانونی کجا باشه؟ قانون مالکیت خودم باشه. بنابراین وقتی تمام وجودم داره فریاد میزنه که این صادقه، وقتی بر اساسش رفتار میکنم هیچ مشکلی ندارم. البته خب نمیخواستم که بر شما وضع قانون بکنم، درسته؟ بنابراین یک راه بیشتر وجوده، راه ها ما نداریم. اگر دیدی چنان وضوحی داره که هر چی فکر میکنید نمیتونید خلافش رو بر خودتون تصور کنید و ذهنتون عاجز است از عدم تصدیق به این گزاره، این میشه گزاره شهودی شما. توجه بکنید. اما یه سوال دیگه کردن، و اون که گزاره شهودی میتونه جعلی باشه، توجه بکنید، یا همه گزاره ها باید کشفی باشه. یعنی آدم میتونه یک چیزی بر خودش جعل بکنه ولی گزاره ولی شهودی باشه. من میگم بله، ولی باید قبلش صدق این گزاره‌ای که بر خودش وضع میکنه رو قبلش متکی بر یه گزاره شهودی دیگر کرده باشه. و بنابراین گزاره‌های جعلی ما در رو جعلی داریم و کشفی هم داریم، ولی در زیر همشون چی هم در واقع کشفی هم. همه گزاره‌های زیرین کشفی هم، ولی از گزاره‌های کشفی زیرین در سطح بالاتر هم گزاره‌های کشفی و هم گزاره‌های جعلی هر دو گزاره رو ما داریم. مثلا من میتونم مثال بزنم، میتونم من اینو گزاره شهودی خودم ببینم که به هیچ قیمتی دست از حقیقت بر ندارم، میتونم با خودم وعظ بکنم، وعظ کردم بر خودم، اما یقین بدونید که اگه وقتی من اینو وعظ میکنم که قبل از این و در رتبه پایین تر از این داشته باشم که حقیقت فقط برای من سودمنده، اگه اون حقیقت رو داشته باشم که برای من سودمنده که یک گزاره شهودی کشفیه، اون وقت میتونم یک گزاره شهودی جعلی هم بر اساسش داشته باشم. بعدش
شخصا فقط سوال کوتاه باشه به یک سوال باشه، یعنی چند تا سوال داره.
البته اون هست که مخوان من هم بگم میگم که
دو تا سوال داشتم رو میپرسم. اگر در تو همین شهود، من اینو میفهمم، ولی مشکلی دارم که وقتی داریم این کتاب رو حالا هر کتابی مطالعه میکنیم به اون نقطه یا اکتفال
باشن تو پایینم به دوستان ها بشنرم.
ما وقتی که در واقع داریم دنبال شهود ها هستیم، همچنین با هم راحل خوندن کتاب دنبالشیم، یه جمله رو میخونیم اون احساس به اون دست میده، چیزی میتونیم بفهمیم که این فریب نیست؟ چون ما خودمون هم علایقی داریم و یه احساس درونی داریم و اونجا خب یه جمله رو میخونیم احساس میکنیم خب این چقدر با من میخونه.
خب
ولی چجوری میتونیم بفهمیم که این دیگه در واقع یه آرزو اندیشی نیست؟
بحث اگر میخواستم قانون اساسی خودم رو بر دیگران هم تحمیل کنم، این سوال شما خیلی مورد داشت. ولی وقتی میخوام برای خودم باشم، خودم با تمام وجودم ببینم، غیر اینو نمیتونم تصور بکنم. ویشفول سینکینگ وقتی ما داشته باشیم، آرزو اندیشی، غیرش رو میتونم تصور کنم. راجع بکنیم مثلا مثال شما بزنم، یکی از بزرگترین آرزو اندیشی های بشر اینه که مثلا خدا وجود داشته باشه. ای کاش خدا وجود می‌داشت. آرزو اندیشی وقتی که از این که من دوست دارم خدا وجود داشته باشه نتیجه بگیرم که پس خدا وجود داره، این آرزو اندیشی. ولی خودم میفهمم وقتی نتیجه میگیرم از ای کاش خدا وجود داشت نتیجه میگیرم که خدا وجود داره، میفهمم که محالم نیست خدا وجود نداشته باشه. اما گزاره شهودی گزاره بود که هرچی به ذهنم فشار میارم نمیتونم تصدیق نکنم به این گزاره، چاره جز تصدیق به این گزاره نداره. این نکته اول. و اما نکته دوم اینه که ما به معال آقای ملکی، به معال ما سر و کارمون با چیه؟ با یافته های درونی خودمون، ما چه راه دیگه نداریم. اون راه هایی هم که به گزاره های شهودی به صورت من میگم مستقیم شما رو هدایت نمی کنن، اونا به معال شما رو به یک سلسله دانش هایی هدایت میکنن که بازم باید بیاد پایین مبتنی بشه بر چند تا چی؟ شهود. بنابراین اشکال مشترک الورود به گفته علما، یعنی اشکالی که به این دیدگاه ممکنه به نظر شما بیاد، این اشکال به هر دیدگاه رقیب هم عیناً وارد. درسته.
من مثلا شما
هست
یه
کتاب
در واقع
عارفانه
رو
میخونید،
بعد یه جمله
میخونید
که احساس
کنید
خیلی در واقع، ولی یه تجربه
یا نه. حالا فهمیدم چی بود. ببینید الان دنیای اینترنت سرشار از جمله خوشگل، قشنگ، جمله قشنگ شهودی نیست ها. ترجمه کنید. شما فکر نکنید که تو شمعی برافروز تاریکی می‌رود. اینو نمیگم من شهودی ها. حالا مثلا شما شما ما الان دنیای اینترنت و دنیای نیسته که شماها بلد مثلا بلد نیستن. پر است از مطالب اینجوری، جمله های ادبی و کلمات قصار و خوش از اینا رو نمیگم ها. شهود یعنی این که یه الف بستی بر شما عرضه میشه، هر چی رو ذهنتون فشار میارید ببینید راست میگه، الف نمیتونه بنباشه. توجه کنید. اما این که تو شمع خود بیفروز، این من برای من شهودی نیست. جمله های زیبا بعضی هاشون شهودی هن. و جمله های شهودی هم بعضی هاشون زیبا.
این
چیزی
که
هر
چیزی که کنیم
میبینیم که
نمیتونیم
نفذیم بهش برنخوردیم چی؟
اگه به این
مورد این دیگه بعض همه بشره، بشر همینجوره، این سرنوشت بشره که چیزی رو اگه بهش برنخورده باشه خوادش بیخبر، این سرنوشت همه بشره در طول تاریخ، نه فقط افراد بشری بلکه جوامع بشری.
بفرمایید. من می‌خواستم ببینم این گزاره‌های شهودی آیا فقط در ساختار شخصیت فردی ما در همون حوزه درونی کاربرد دارن، یعنی به درد باورهای شخصی خود من می‌خورن، یا اگه بیان در حوزه عمل و یا موقع تعارض یا مراقبتی با قانون اساسی دیگران داشته باشه، شاید من در حد فهم خودم می‌دارم، نمی‌تونه منجر بشه مثلا از من یه شخصیت مافیایی بسازه به قانون اساسی من می‌خوره.
خب دو تا حرف هست. یکی این که آیا این محاله که من یه چیزی به مقتضای قانون اساسی خودم عمل کنم و در بیرون با شما نزاع پیدا کنم، تضاد منافع پیدا کنم. نزاع وقتی میگه تضاد منافع پیدا کنم، آیا نمیشه؟ من میگم چرا میشه. اما بگید خب این نقصه، ما باید کاری بکنیم که نزاع پیش نیاد. نه، ما تضادهای اجتماعی رو با توسط به حقوق و قانون رفع میکنیم. من نمیتونم خلافش رو بودم. مثال خیلی ساده برای شما بزنم، من شهودم میگه دست به اسلحه نبرم، اما وقتی که بخوام دست به اسلحه نبرم یعنی سربازی نباید برم. غیر از این شهودم
میخوام عکسش رو بفرمایید که شهودم میگه دست به اسلحه برم.
خب خب اینو پس اول میخوام بگم میشود که یه وقتی من شهودم میگه یه چیزی رو میگه که قانون خلافش میگه، خب من باید هزینه شهودی رفتار کردن خودم رو چیکار کنم؟ بپردازم. اینکه اما شما میگید که آیا میشود کسی به شهودش بگه دست به اسلحه ببرم؟ میگم بله میشود. اما اگر دست به اسلحه بردنش زیان غیر لازمی به کسی وارد کرد، میگن دست به اسلحه بردی، بعد الان این دستی که به اسلحه رفته رو چیکار میکنی؟ قانون. قانون رو فکر نکنید که قانون رو میشه ما با گزاره های شهودی خودمون دیگه مستقنی بشیم از قانون. قانون کارش تضاد منافع رو رفع کردنه، اون کار خودش رو میکنه. و از این نظر وقتی که مثلا کسانی مثل دیوید فرو، کسانی مثل امرسون اینا میگفتن ما عصیان مدنی باید بکنیم، وقتی قانونی با شهودهای ما ناسازگاره ما باید در مقابل این قانون ها بایستیم، میگفتن ولی باید هزینه‌شو بپردازید. چرا؟ چون قانون محترمه و قانون گفته که تو باید سربازی بری. نمیخوای سربازی بری، خب یک سال نیم باید تو زندان بگذرونی، باید بگذرونی. منتها به شهودهای خودت عمل کردن به تو طمأنینه‌ای میده، راجع میکنی؟ و به تو قوت قلبی میده که اونقدر که یک زندان یک سال و نیم زندان براش مشکله، تو برای تو مسلماً مشکل نخواهد بود، ولی خلاف قانون نمیتونه عمل کنی. من همیشه اینو باعث بکنم که دقت بکنید، من باید به مقتضای شهودهام زندگی کنم، اما اگر روزی شهود من با قانون ناسازگار بود هزینه‌اش رو باید ببرم، چون قانون برای جامعه لازمه و من نمیدونم با توسط به شهودهای خودم بگم من زیر بار قانونم میخوام برم بیرون. نه، فقط میگم چون هر طرز زندگی هزینه های خودش داره، زندگی مؤمنانه و متدینانه هزینه های خودش داره، زندگی فیلسوفانه هزینه های خودش داره، زندگی عارفانه هزینه های خودش داره، زندگی لذت طلبانه هزینه های خودش داره، زندگی همرنگ جماعت رفتار کردن هم هزینه های خودش داره، زندگی شهودی هم هزینه های خودش داره. هیچ طرز زندگی نیست که هزینه نداشته باشه. خب هزینهشو میپردازم ولی به رویای خودم پشت نمی کنم، به شهود خودم پشت نمی
کنم.
نه نه، آنارشیزم اجتماعی که نه،
اخلاقی
هم نه. ما الان همین جوره، مگه همه آدمیان اخلاقی به یک نظام اخلاقی قائلن؟
مشترکات
خب همین نظام شهود هم اینن باید. من اتفاق همیشه همینو میگم، میگم ما شهود هامون یک وجه اشتراک هایی دارن، ولی اخلاق نیچه‌ای هم اخلاقه، با اینکه اخلاق مسیحی هم اخلاقه و این دوتا خیلی با هم ناسازگاری دارن، ولی واقعا یه مشترکاتی دارن.
بفرمایید. لطف کنید با اون، چون دوستان پایین هم
بارها پشتن.
روشن. لطف کنید روشن کنید. بفرمایید.
و در واقع هم اصلا گفتم یه بحث دیدگاه شما، آیا نسبی بودن ارزش ها کلن در واقع منتفیه؟ یعنی در واقع شما نسبی بودن ارزش ها رو نمیپذیرید بر اساس این دیدگاه؟ یعنی یک فرد ممکن نیستی در یک موقعیت یک چیزی رو ارزش تلقی کنه، در یک موقعیت دیگه یک چیز دیگر رو
چرا؟
در درون خودش ها.
چرا؟ اما این نسبی نمی کنه. من خیلی وقتی تو حساب کتاب هم 7-7 رو نوشتم 50 تا ننوشتم 49 تا، ولی بازم 7-7 تا چند تا؟ 49 تا. ببینید این که ما تو محاسبات زندگیمون خطا میکنیم هست، اما خطای ما به حق واقع سرایت نمیکنه. چرا؟ مگه وقتی که شما جمع و تفریق دخل و خرجتون رو میکنید و اشتباه میکنید، اشتباه کرده دیگه. ولی این معنیش نیست که حالا که من 7-7 تا به جای 49 تا نوشتم 50 تا، واقعا 50 تا. بنابراین خطای معرفتی وجود داره، ولی نسبیت واقعی ایجاد نمی کنه. یعنی وقتی هم که میرسید 750 تا هنوز هم 749 تاست، شما اشتباه کرده میشید 50 تا. خب چرا؟ آدم میتونه خیلی وقت سراسر زندگیش توجه میکنید یه خطاهایی بکنه و بعدم از این خطاهای خودش یا به توسط دیگران با خبر بشه، ولی خطای معرفتی یه حرفه. این که در عالم واقع به صورت اونتولوژیک ما واقعیت های نسبی داشته باشیم یه حرف دیگه هست. نه این از اون بلده
دیگه مچکر دوستانی که جاهای دیگه هستن هم ما میکروفون میاریم اجازه بید داخل همین دو تا سوال دیگه هم پرسیده بشه بعد میاریم.
سلام میکنم در ادامه بحثمون خانم برای کام فقط یه سوال پیدا شد، اینکه شما از کجا میگید که یعنی ارجعیت رو با قانون حالا مملکتی میذارید؟ یعنی به چه دلیل این رو سنگین‌تر میذارید؟ یعنی مثلا اگر یک فرزن شخص مثلا اسکیزوفرنیکی مثلا عقیده داره که من از بازار رسوندم به بقیه، این قانون اساسی در اون معنی که آقا من باید بازار رسوندم و حالا یکی دیگه مثلا خب نمیخواد مثلا من اکثریت آدم هایی کارو ما فرزن سالم محصولشون رو کنیم خب این رو نمیپذیرم. این راه حل رو چجور شما میدید؟ یعنی
بچه اساسی هیچی راه حل بشینه که آدم اسکیزوفرنیک روش کاری میکنیم که شرش از جامعه کم بشه، یعنی در اینجای محصولش میکنیم که نتونه به شرش رو جامعه برسون. ببینید دو تا حرف رو هم خط نکنیم، یکی این که هر انسانی باید بر اساس شهودهای خودش زندگی بکنه، یکی این که اگر شهودها بر اساس شهود زندگی کرد و هزینه ای داشت باید هزینه شو بپردازه. اگر شهود من مثل شهود هیتلر میمونه، البته من یعنی دارم هیتلر شهودی نداشته، هیتلر زندگی خلاف شهودی میکرد، اما الان به فرض من فرض میکنم یک کسی شهودش این باشه که من باید یهودی ها رو بکشم، راجعه میکنیم خب بسیار خوب شهودش این باید باشه که یهودی ها رو بکشه، ولی تا میخواد دست راست کنه به یهودی کشی ما شرش از جامعه کم میکنیم، شرش از جامعه کم میکنیم منظورم نیست که میکشیم شا. یعنی کاری میکنیم که دیگه نتونه یهودی کشی بکنه، اونم هزینش باید بپردازه.
سپاسمندم و مجموعه که این سخنرانی خیلی خوب رو سلام ترتیب دادن. و اما سوالم کتاب هنر شناخت مردم رو شما تاکید در مطالعه داشتید، توی این کتاب یه بخشی هستش به اسم حسی و شهودی توی این تیپ ها. خب این تیپ حسی و شهودی هر کدومش افراط و تفریطی داره، یه نقطه تعادلی می‌خواستم ببینم این گزاره شهودی پیدا کردنش رو هر کدوم از این شخصیت‌ها چه تأثیری داره به این شناختش. قطعاً خب شهودی ها با اون حسی ها خیلی متفاوتن.
شهودی که من در اینجا به کار بردم با اون شهودی که در تیپولوژی و سیر شناسی هست اشتراک لفظی دارن، یعنی اونجا شهودی به این معنی مورد بحث امشب من نیست. من شهودی امروز میگفتم گزاره ها شهودی هم. یعنی گزاره هایی هستن که هرچی به ذهنم فشار میارم میبینم عاجزم از اینکه تصدیق نکنم، باید تصدیقش کنم. اونجا آدم ها بودن که شهودی بودن، اون تیپولوژی یونگی که در اون کتاب هنر شناخت مردم هست اونجا گزاره ها نیستن که شهودی هم. آدم هایی که شهودی هم. و در مقابلشون آدم هایی هم هستن چی؟ حسی هم. بنابراین شهودی در این بحث من که صفت گزاره هاست با شهودی در اونجا که صفت انسان هاست این دوتا نباید با هم خلط بشه. به تعبیر قدمای ما اشتراک لفظی دارن، مثل شیره که گاهی من شیر آشامیدنی گاهی من شیره مثلا در
این وقت توی اون شناخت کمک نمی‌کنه. خب کسی که یک انسان شهودی هستش پیدا کردن گزاره شهودی براش سخت‌تر از اون انسانه چه؟
نه خانم این شرطی نداره، نه شرطی نداره.
تشکر از شما. سوال من نمید که از نظر از رضایی انسان امروز بحث شهود رو سخت‌تر یا دیریابتر از انسان گذشته میپذیره، حالا حتی اول بزرد خداگاه یا ناخداگاه، و اگر این طوریه ما راهکاری داریم برای که این پذیرش رو ببریم بالا چون من اینجا بشه به فاجعه
بزرده. از اون سوال خیلی خوبی و حرف درستی هم بودن. ما روز به روز سیر تاریخ بشر روز به روز یه قربالگری تو شهودیات میکنه و واقعا امروز آدمیان دیرتر شهود پیدا میکنن به یه گزاره نسبت به قدیم، توجه میکنیم این مسلمه. ولی به هر حال راهی جز توسل به شهود چه برای انسان‌های قدیم چه برای انسان‌های امروز نیست. چرا؟ چون هم که گفتم همه علوم بالمعال باید مبتنی بشن بر شهودهای آدم. مثلا شما امثال حکم دی خدا رو برداری بخونید از این منظر، بالاخره امثال حکم دی خدا داره ضرب المثل‌های فرهنگ ایرانی ما رو بیان می‌کنه. من فکر میکنم اگر امروز شما بردارید بخونید میبینید از هر 50 تاش یکیش برای شما شهودی، بقیهش برای شهودی نیست. توجه میکنید روز به روز این قربالگری تو گزاره‌های شهودی بیشتر و بیشتر و بیشتر شده، ولی بالمعال هیچ معرفت شناسی نیست که مبتنی بر گزاره‌های شهودی نباشه. یعنی گزاره‌های غیر شهودی مادرشون گزاره‌های شهودی هستند. بنابراین گزاره‌های شهودی رو از دست ما بگیرید، در واقع هر گونه وسیله هم نظر و هم عمل رو از دست ما گرفتید، هم کار نظری دیگه نمیتونیم بکنیم و هم کار عملی. ولی چرا؟ حق با شماست، ما امروزه اساسمون بیشتر شده نسبت به گزاره‌های شهودی.
تو
چه فکر
سوال ما قبل آخر رو بفهم.
اگر هزینه این قانون اساسی من قرار باشه که فرزندان من بدن وقت چی میشه؟ یعنی خود من نباشم طرف حساب هزینه. مثلا فرض کنید که من به این شروع رسیده باشم که مثلا دختر من 18 سالگی بالغ میشه و اون موقع است که میتونه مثلا دینش رو انتخاب بکنم، ولی الان مثلا دختر من 10 سالشه کامل ثبت نامش کنم میگن که دینش چیه و تکلیفش مشخص بکنم. اگر من بخوام طبق شروع خودم عمل بکنم خب دخترم خیلی هزینه خواهد داد به این جامعه.
خب دو تا جواب بگیم. اولا همه گزاره‌های مورد اعتقاد ما شهودی نیستن. مثلا هیچ وقت آدم نمیتونه شهود بکنه که دخترش 18 ساله که میشه
حتی
نه 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 شهود غیر از مشاهده است. ما این کار داریم من مشاهده میگیم. فقط یه تعداد از گزاره هایی که ما بهش عقیده داریم شهودی ها، بقیه گزاره های غیر شهودی هم که بر اساس گزاره های شهودی به دست اومدن. هیچ وقت آدم سن دخترش رو شهود نمیتونه بکنه، مکلف شدن و مکلف نشدنش هم شهود نمیتونه بکنه. اما البته میتونه شهود بکنه که خنده تار در این کار اینه که یک کسی بگن آقا تو باید به علف به اصل معتقد باشی. خب این خنده داره البته مشخصه، بنابراین نمیتونم بگم. اما یه چیز دوم فرمودی و اون تاره که شهود من با منافع دخترم یا همسرم یا پسرم فرق نمی کنه تعارض پیدا کرد راجعه میکنی
هزینش
اصلا و ابدا نمیشه. ما نظام قبایلی رو پشت سر گذاشتیم که یک کسی که قبیله یک جرمی میکرد بقیه افراد قبیله باید هزینه جرم این هم قبیله یک خودشون بپردازن. اصلا و عبده
دیه
عاقله و بعد و چیزایی از این خنده دارتر هم هست، ولی همش همین میشن. عرض کنم که نه نمیتونم بپذیرم. هر کسی حق داره که از حقوق خودش دفاع بکنه و نمیشه بگم تو بچه منی. بچه منی فقط یه دستور زبانه. بله تو دستور زبان من بچه ما به خودم اضافه میکنم، وگرنه بچه من انسانیست اشیا هم که ملکیت دارم. میتونم بگم این لیوان لیوان منه یا این کتاب کتاب من، میتونم بگم. اما این همسر همسر منه نمیتونم.
خب سلام عذرخواهی از دوستان که فرصت نشد. سوال آخر رو بفرمایید دیگه استاد مشتاق هستم.
با سلام و احترام خدمت استادان شما، سپاس فراوان که بحث خوب و مفید و کاربردی باز میخوام سوالت اینه که پنج دسته شما فرمودین که ما میتونیم از آثارش برای تعیین کردن قانون اساسی استفاده کنیم، فرزانگان، علما، فلاسفه، عرفا و اندیشمندان الهی. میخواستم
بگم چون همه اونا ممکن است به خدا معتقد باشن. الهی داره. الهی داره کسی که آخرش مستند حرفاش کتاب مقدسه.
درسته. میخواستم بگم این پنج دسته اولویتی نسبت به هم دارن یا برای هر فردی خودش تعیین میکنه که بیشتر به سمت آثار کدوم یکی از این دسته ها بشن؟ حس میکنم تقریبا حوزه اندیشه‌ش با هم متفاوت، مثلا علمای تجربی با فلاسفه یا با الهی دانم.
مسلماً نه، مسلماً پنج حوزه کاملا مختلف هست، شکی نداره مسلماً. اما من در تمام اینا دنبال اون شماریشون میگردم که به مسائل درون ما احاطه دارن، چون ممکنه یه عالم علم تجربی اصلا موضوع بحثش درون آدمیان نباشه. بنابراین همه اینا رو به شرط اینکه به درون ما توجه داشته باشن. اما یه سوال برنامه پنج موضوع مختلف، اما یه سوال دیگه شما کردید، اون که آیا اینا در واقع نوع تقدم و تأخر هم دارن؟ به تعبیر دیگه میشه ارزش داوری کرد بین اینها که بگیم بهترین دیدگاه دیدگاه مثلا الهی دانانه نه فلاسفه، یا فلاسفه نه عرفا، یا عرفا یا فردانه. واقعا جواب این سوال جواب محل اجماعی وجود نداره، توجه کنید مطلقا. اما خود من معتقدم که شخص نظر خودم فقط میگم، من معتقدم که فرزانگان کسانی هم که موبت بشه وجود
دارن. فرزانگان رو میتونید تعریف کنید؟
بله بله، عرض کنم که جایی که رو بحث کردم، فرزانگان یعنی کسانی که آنچرا که من و توی غیر فرزانه پس از تجربه به دست میاریم، اینا پیشا تجربه بهش ادراک پیدا میکنه. ببین مثال را شما بزنم، من فکر میکردم عمری که ثروت برای من شادی میاره، ولی بعد از 60 سال 70 سال که زیش رفتم و بیزنس کردم و تجارت کردم، حالا درست و نادرست کار ندارم، به ثروت که رسیدم در ثروت نه فقط شادی نمیاره بلکه شادی قبلی رو هم از بین میبره. فرزانه کسیست که بدون این که رفته باشه دنبال ثروت راجعه کنید و بدون این که ثروت رو عملا به دست آورده باشه، با یه درون نگری عمیق میفهمه که
استدلال میکنه،
نه درون نگری استدلال اگه بکنه
وقتی
بله یک میفهمه که ثروت نمیتواند چیزی باشه که شادی آوره. بنابراین من در واقع وقتی میگم فرزانگان یعنی کسانی که نسبت به حقایق انسانی پیش از تجربه آگاهی دارن، همین. اما من اگر بخوام حرفشون رو بپذیرم، البته نمیتونم بگم چون ایشون فرزانه هم حرفشون میپذیرم، بگم خودش فرزانه بودنش به اینه، ولی من بخوام حرفشون رو بپذیرم باید بر عقل و وجدان اخلاقی خودم عرضه کنم و اگه موافق بود بپذیرم.
کتاب فرزانه اگه هست میشه معرفی کنم؟
من معتقدم که کتاب زمپده بودا و کتاب دعو دیجین در آینه دعو دو تا کتابیست که دو تا فرزانه نمیشتن، اصلا نه فیلسوفن اینا نه عارفن اینا، دو تا فرزانه هم نمیشتن. ولی واقعا شما وقتی پس کتاب دعو رو میبینید، ببینید دقت بکنید، ببینید همه همونیست که ما اونایی بود که در اون مواردی که ایشون گفته به تجربه رفته این میبینی تصدیق میکنی، مگر مواردی هست که من هنوز تجربهش رو نکردم. من فکر میکنم اینطور. یا مثلا کتاب لاروشفوکو، کتاب گفتارهای لاروشفوکو، گفتار یک فرزانه است، فیلسوف نبود، عارف نبود، عالم علوم تجربی نبود، الهیدان نبود، مونتن بعد به فارسی هم ترجمه شد، البته ترجمهش خیلی قوی نیست ولی به فارسی هم ترجمه شد. یا مثلا مونتین، جستارهای مونتین قالبش باید تو ژانر فرزانگی رده بندی بشه، قالبش میگم و نمیگم همه جستارها. خب جستارهای کتاب بسیار حجیمه، یک کتاب مثلا به صورت ما اگه چاپ بکنن کتاب 2500 صفحه ای میشه، اما یه بخش عظیمش واقعا فرزانگی میشونه، میدیده چیزی رو قبل از اینکه خودش به اونجا برسه. و ما که رفته این در یک موردیش میبینید ای همون چیز رسیدیم که منتهی رسیده.